قراره آذوقه مواد غذایی و حتی وسایل پزشکی تجهیزات درمانی رو با خودشون میبرن. کادر درمان عضو این کاروان هست، حتی معلمین، اساتید دانشگاه و خیلی از فعالین اجتماعی و رسانه‌ای.
دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حقوق بشر و نماینده شایسته و شجاع ایران در ناوگان جهانی سمود در راه غزه، در خصوص این کاروان میگوید:
جوانای از سراسر دنیا دارن خودشونو به طوفان میزنند، جونشونو کف دستشون گذاشتن، از ادیان مختلف، گروهای اجتماعی مختلف، گروهای حتی سیاسی مختلف، NGO های مختلف، و توی 4 سناریویی که اینها تنظیم کردند حداقل اسیر شدن هست و البته اونها همه مطمئنن که به سناریوی 4 یعنی پیروزی خواهند رسید، حصر رو خواهند شکست و شرایط رو فراهم خواهند کرد که کشتی‌های بزرگ بتونه حرکت کنه و کالاهای انبوهی رو به مردم غزه برسونه. همگی افرادی هستند که به شدت از رژیم صهیونیستی نفرت دارید. باید این پیام رو برسونیم به همه دنیا. شما مؤثرید. باید کمک کنید هم درون ایران هم تو سایر نقاط دنیا ما پیام کاروان سمود رو برسونیم و بتونیم حمایت مردم ایران و مردم دنیا رو از این کاروان داشته باشیم.
و اینجاست که تلاش آزادی خواهان جهان برای شکستن زنجیر محاصره به فریادی رسا بدل می شود. فریادی که می گوید غزه تنها نیست و وجدان بشری در کنار مظلومان ایستاده است. آری، اینجا پرچمی افراشته است، پرچم حقیقت، همبستگی و ایستادگی در برابر ستم.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه، رو میز هر خونه.
بهارستان،
هرچی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین فرزانگان، بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از پیشرفت نهادها و مراکز آموزشی دوره میانه اسلامی در ایران سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. همانگونه که در برنامه‌های قبلی بیان گردید، با گذشت اندک زمانی از به قدرت رسیدن ایلخانان مغول در ایران، قازان خان پسر ارغون تاج شاهی را بر سر نهاد و بر اریکه شاهی نشست. قازان خان که اهل ادب و حکمت و فضل بود، پس از دستیابی به تاج و تخت، اصلاحگری بسیاری در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگ را پیش ساخت و اسباب شهرت افزون خود را فراهم آورد. همانگونه که اشاره شد، ایران روزگار ایلخانی در اثر توجه وزرای کارآمد ایرانی دگربار در مسیر پیشرفت و فرهنگسازی قرار گرفت و تحولی بسیار عمیق در جهت گسترش مراکز علمی و آموزشی و جذب دانشمندان و دانشپژوهان رخ داد، به گونه ای که مراکز علمی و آموزشی چون مجتمع‌های آموزشی ربع رشیدی و شنب قازانی ساخته شدند و بسان پایگاهی برای فراز آمدن اهل علم و فنون، علما، فقها و طبیبان در آمدند و اسباب رونق و گسترش علم و دانش را فراهم آوردند. به هر روی با تمام این اوصاف و با وجود آن که اصلاحات فرهنگی و پیشرفت‌های علمی روزگار قازان خان واجد اهمیت بسیار است، چنین برمی‌آید که این اصلاحات در سراسر قلمرو ایلخانی صورت نپذیرفته و بسیاری از مناطق کشور سهمی اندک از این اصلاحات نصیبشان گشته بود. ظاهراً این کم توجهی فرهنگی به پاره‌ای از نواحی چنان بود که اسباب اعتراض برخی بزرگان اندیشه را نیز تدارک دیده بود. به عنوان نمونه، چکامه‌سرایی چون سیف فرغانی که در شهر کوچکی چون آقسرا میزیست، اشعار او را میتوان نمونه شعر اجتماعی و انتقادی عصر مغول برشمرد. در این مورد بسیار شعر سروده و از اوضاع زمانه شکوه کرده است. علاوه بر سیف فرغانی، اوحدی مراغعی، شاعر و عارف قرن هشتم هجری نیز از اوضاع فرهنگی زمانه خود نالیده و از عدم توجه سلاطین ایلخانی گلایه‌ها داشته است. خیلی خوش آمدید آقای تهرانمند به برنامه گنج شایگان. آقای تهرانمند، خواهش میکنم که در مورد ویژگی های خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و نقش او در پیشرفت نهادهای فرهنگی ایران صحبت بفرمایید.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. همونطوری که مختصر هستین، شخصیت خواجه رشید الدین فضل الله همدانی یکی از برجسته ترین افراد فرهنگی دوره ایلخانان مغول محسوب میشه و زمینه‌هایی هم در واقع میتونیم از قالب فرهنگی شخصیت مطرح بکنیم، چرا که خواجه رشید الدین فضل الله همدانی از خاندانی هستش که به کار طبابت و پزشکی کاملا آشنا بودن و حتی پدر و عموی این شخصیت در برخی از منابع ذکر شده که در قلعه اسماعیلی همراه با خواجه نصیرالدین طوسی حضور داشتن و از کتابخانه ها و نهادهای آموزشی اسماعیلی هم استفاده میکردن. در واقع میتونیم بگیم که نوع تفکر خردگرایی و عقلانیتی که در قالب فرقه اسماعیلی مطرح میشد کمک میکنه به شخصیت خواجه رشید بن فضل الله همدانی و اشاعه علوم عقلی در ایران روزگار ایلخانی. خب در واقع یک نعمت بزرگیه برای ما ایرانی ها و ظهور و حضور خواجه رشید بن فضل الله همدانی، به این جهت که در سیطره و استیلای مغولان بر ایران که منابع عمده فرهنگی ما در واقع دچار حریق شده بود و طی این تهاجمات و هجمه های مغول از بین رفته بود، مجددا یک بازسازی فرهنگی در این مقطع زمانی صورت میگیره. مهمترین حرکتی که خواجه رشید بن فضل الله همدانی انجام میده تأسیس رب رشیدی هستش که از لحاظ ساختار، از لحاظ نوع سازماندهی، اهداف آموزشی در واقع پیشینه و گذشته ایرانی ها رو کاملا در یک مجموعه جمع کرده بود و به این صورت به جمع‌آوری طالبان علم و در واقع جذب دانشجویان علوم مختلف در شاخه های عقلی و نقلی پرداخته بود. بنابراین ما خواجه رشید بن فضل الله همدانی هم در توسعه دانش پزشکی جزء برترین های دوره میانه اسلامی میبینیم و هم از جهت تاریخ نگاری. در واقع خواجه رشید بن فضل الله همدانی به عنوان یک شخصیت فرهنگی بخشی از آموزه ها و فرهنگ های ایرانی رو در قالب تاریخ هم ارائه میکنه. به این صورت که اولین تاریخ عمومی جهان هم به دست خواجه رشید بن فضل الله همدانی جمع‌آوری و تدوین میشه تحت عنوان کتاب جام و تواریخ که در واقع اثر بسیار ارزنده‌ای هست از جهت شناسایی حاکمیت مغولان، خصوصیات رفتار، آداب، رسوم و به اضافه شناسایی فرقه های مختلف که در این مقطع زمانی در ایران حضور داشتن. بنابراین همین محتوای تاریخی غالبا یک سبک آموزشی را هم در بر داشت و هم در دوره خودش و هم در دوره های بعد ما میبینیم که تاریخ نگاری ایرانی و آموزش های تاریخ هم متأثر از این جریان قرار میگیره. اما در کنار این جریان ما میبینیم که خود خواجه رشید بن فضل الله همدانی با توسعه اوقاف و وقفنامه های مختلف در جهت توسعه فرهنگی تلاش میکنه، یعنی حتی از منطقه مثل کرمانشاه گرفته تا مناطق مرکزی ایران تیول ها یا اقطاعاتی رو برای مدارس و نهادهای آموزشی در نظر میگیره تا دانشجویان و طالبان علم در حتی خوابگاه ها احساس کمبود نداشته باشن و به راحتی بتونن به مباحث و مناظرات علمی خودشون بپردازن. بنابراین شخصیت مثل خواجه رشید بن فضل الله همدانی که از زمان حاکمیت گیوک به عنوان حاکم ایلخانی در مدار سیاست ایران وارد میشه تا زمان شخصیت مثل ابو سعید بهادر یا در واقع شخصیت مثل محمد اولجایتو میبینیم که اون جایگاه علمی و فرهنگ خودشو داره و متاسفانه زمانی که در دوران حیات محمد اولجایتو مورد غضب واقع میشه ما میبینیم که حضور این شخصیت در واقع کمرنگ میشه، ولی تأثیرات فرهنگ این فرد روز به روز تداوم داشته و به غنای فرهنگ ایران به شکلی افزوده میشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
عصر قازان خان را باید عصر طلایی ایران عهد ایلخانی و فرامین اصلاحی او را نقطه عطفی در جریان آبادگری و سازندگی فرهنگی روزگار ایلخانی دانست. به هر روی از خوش اقبالی قازان خان می توان به حضور دانشمندی بزرگ و وزیری کاردان در داخل دربار ایلخانی اشاره کرد که مشیر و راه نمایی بزرگ در جهت اقدامات و اصلاحات فرهنگی قازان بوده است و به واسطه نگرش فرهنگی بسیاری از نهادهای آموزشی را در قلمرو حکومت ایلخانان بنیان نهاد و طالبان علم و فضل و دانش را به مراکز علمی فراخواند. آنگونه که از شواهد برمی آید، خواجه رشید الدین فضل الله خود به طور مستقیم به ساخت نهادهای آموزشی چون شنب قازانی و ربع رشیدی نظارت داشته و بهترین مهندسین و معماران را به کار گمارده بود و در اندک زمانی بناهای عظیمی به جهت رشد فرهنگی و آموزشی ایجاد کرد.
علوم 400 پیش از آمدن تیمور در بخش‌های متعددی از فلات ایران فعالانه مورد کندوکاو قرار می‌گرفت و پزشکان در صف مقدم علوم مربوطه قرار داشتند. پراکندگی و فروپاشی قدرت سیاسی که پس از زوال امپراتوری عباسی رخ داد، در پراکندگی علومی که در بغداد متمرکز شده بود نیز مؤثر افتاد. لکن محققان مدخل تحقیقاتی را که به همت آنان گشوده شده بود پی گرفتند و در برخی از مراکز قدرت سیاسی مورد استقبال و حمایت قرار گرفتند. در این ایام مثلثات به گونه شاخه مستقلی از ریاضیات چهره نمود. بنیادها و اصول هندسه بارها مورد آزمون و بررسی قرار گرفت و گامهایی در راه تعلیم مفهوم عدد برداشته و راه حلهایی بر طبقات وسیع معادلات جبری ارائه شد. در جغرافیای ریاضی و هیئت پیشرفتهایی صورت گرفت که شامل هم مسائل تئوری و هم شیوه های عمل و آزمایشی می شد. در نورشناسی به تشریح و تبیین پدیده رنگین کمان پرداختند. مثلثات به مسابه شاخه مستقلی از علم ریاضیات تا حدود زیادی از اختراعات منجمان تاریخ میانه جهان اسلام بود. توابع معیار مثلثات از قرن نهم به بعد در جدولهای دقیق و جزئی‌نگر مرتب و منظم شد. این جریان در زمان تیموریان به نقطه اوج خود رسید و جدول‌های تابعی که در رصدخانه سمرقند تهیه شد برتر از جدول‌های دیگر این زمان بود و این برتری به مدت یک قرن ادامه داشت. در این دوره جمشید کاشانی متوجه شد که سیستم اعشاری کاملاً شبیه سیستم 60-60 است و اینکه محدود کردن سیستم اعشاری برای نوشتن اعداد صحیح در واقع نصف توان سیستم را به تحلیل می‌برد.
قازان خان که در نخستین سالهای قدرتمداری خود آرامگاه بزرگانی همچون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و به ویژه مشهد مقدس علی ابن موسی الرضا علیه السلام را از نزدیک دیده و تحت تأثیر ارادت مردمان به این بزرگان قرار گرفته بود، با راهنمایی‌های بخردانه خواجه رشیدالدین فضل الله بران شد تا پیش از مرگ برای خود آرامگاهی بنیان نهد و برای فزونی رونق و اهمیت آن چندین بنای عامل منفعه نیز زمیمه سازد. وی در سال 697 هجری دستور ساخت این مجتمع که به شنب قازانی شهرت یافت را صادر کرد. برای ساختن بنای شنب قازانی گروه‌های زیادی از مهندسان، معماران، سنگ تراشان، هنرمندان و دیگر متخصصان به تبریز فرا خوانده شدند تا شاید کار ساخت این مجموعه که در برگیرنده آرامگاه، مسجد، مدرسه، کتابخانه، رصدخانه، بیمارستان، گرمابه و مکتب ایتام بود در اندک زمانی به پایان رسید. به هر روی بنای عظیم شنب قازانی در مدت زمان اندکی، یعنی در طول 5 سال به پایان رسید و به مجموعه اقدامات اصلاحی و فرهنگی قازان خان پیوست. آقای تهرانمند، شما مقایسه بفرمایید نهادهای آموزشی عصر ایلخانی رو با دوران پیش و پس از مغول در ایران.
بله، خیلی متشکرم. همونطور که مستصر هستین، در روزگار اسلامی ما نهادهای آموزشی مختلفی رو در ایران داریم با کارکردهای مختلف. مثلا مساجد رو در مقاطعی از زمان می‌بینیم که هم کارکرد آموزشی داره هم کارکرد عبادی داره، اما در واقع به صورت تخصصی تر ما مدارس، رصدخانه ها و کتابخانه ها رو در امور آموزشی دوره اسلام می‌بینیم که از یک پویایی و فعالیت علمی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار هست و در این زمینه دانشمندان بزرگی هم از این مراکز استفاده می‌کنن که می‌تونیم از شخصیتی مثل فارابی یاد بکنیم یا خوارزمی یا ابن سینا و حتی ابوریحان بیرونی. در واقع این نوع نگرش به مسائل فرهنگی توسط حاکمیت‌های اصیل ایرانی مثل سامانیان، مثل طاهریان، مثل آل بویه در جهت پویایی علوم و دانش ها در واقع رهاورد مناسب و مثبتی داره. اما در مقطعی از زمان در دوره حاکمیت سلجوقیان پس از دوره خواجه‌نظام ملک یک فطرتی رو در مسائل علمی شاهد هستیم و اون هم در واقع برمیگرده به گسترش تصوف و نگرش متصوفه در ایران که بخشی از علوم عقلی رو تحت تاثیر قرار میده یا در واقع در کنج عزلت قرار میگیره علوم عقلی و بنابراین از اون پویایی علمی ما کمتر جویا میشیم و سراغ میگیریم. اما باز با این حال در همین عصر، یعنی در عصر سلجوقیان، شخصیت های مثل حکیم عمر خیام یا عرض کنم خدمت شما شخصیت مثل خواجه نظام الملک آثاری رو تدوین میکنن که در نوع خودش بی‌بدیل هست، یا نهادهای آموزشی مثل نظامیه ها رو شاهد هستیم که در واقع حتی در عصر جنگ های صلیبی هم اروپا رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هرچند ما نگرش متصوفه رو در این مقطع زمانی داریم، اما باز اون پویایی علمی و فرهنگی ایرانی ها مانع از کار نمیشه و به نوعی به مصادیق علمی و فرهنگی ما ایرانی ها میپردازیم. زمانی که با تهاجم مغول ها هم روبرو میشیم، تقریبا میتونیم بگیم که نزدیک به 4 دهه یک انسداد فرهنگی در فضای ایران ایجاد میشه. اون هم به دلیل نابسامانی اوضاع اجتماعی، نابسامانی اوضاع اقتصادی هستش، تا اینکه پس از پشت سر گذاشتن این دوره و روی کار اومدن حکامی که به نوعی با فرهنگ ایرانی آشنا شدن، یا تقریبا میتونیم بگیم که در واقع مغولانی که ایرانی شدن، نهادهای آموزشی هم به تأثیر از این جریان پیشرفت میکنه. از جمله میتونیم به رصدخانه معروف مراغه اشاره داشته باشیم که شخصیت مثل خواجه نصرالدین طوسی و بعد شاگردش قطب‌الدین شیرازی در اعتلای این رصدخانه و نهاد آموزشی نقش مستقیمی دارن. اما مکمل‌هایی هم به این مجموعه اضافه میشه، مثل کتابخانه ها، مثل مسجد سلطانیه که بسیار معروف هم بوده و جزء نهادهای آموزشی محسوب میشده، در واقع به این مجموعه اضافه میشه و در نهایت مکملی برای دوره آموزشی ایلخانی هست. اما با ظهور شخصیت مثل خواجه رشیدالدین فضل الله حمیدانی و نقش اون در توسعه نهادهای آموزشی مثل شنب قازانی و رب رشیدی، میبینیم که از این پیشینه عالی فرهنگی و آموزشی ایرانی ها خواجه رشیدالدین فضل الله حمیدانی استفاده مطلوبی میبره و در واقع در توسعه نهادهای آموزشی نقش اساسی ایفا میکنه. یکی از ابتکاراتی که در واقع میتونیم بگیم که خواجه رشید فضل الله همدانی انجام میده، هرچند ابتکار عملو در گذشته توسط خواجه نظام ملک میبینیم، اما در حد گسترده تر و بسیار متمرکز تر و در این حال سازمان یافته تر رو خواجه رشید فضل الله همدانی انجام میده. در مجموعه رب رشیدی و تمامی نهادهای آموزشی رو در یک مجموعه فراهم میاره و تحت عنوان مجتمع رب رشیدی ما این مجموعه رو میشناسیم. یعنی تمامی حتی امکانات رفاهی که یک طالب علم میبایست با اونها ارتباط داشته باشه، از تهیه کاغذ مرکب گرفته تا ارتباطش با کتابخونه، همه مسائل و مواد و مساله به تعبیر آماده میشه و در واقع شخصی مثل خواجه رشید فضل الله همدانی یک قطب بزرگ علمی رو در شهر تبریز بنیانگذاری میکنه که تأثیراتش رو حتی در دوره تیموریان و به تدریج در دوره صفویه هم شاهدش هستیم.
بسیار متشکرم از حضورتون در برنامه گنج شایگان و توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
شنبه قازانی در عصر و روزگار ایلخانی و حتی در ابتدای حکومت تیموریان نیز از رونق علمی برخوردار بود و به جرأت می توان گفت جزو منحصر به فرد ترین بناهای وسیع آموزشی دوره اسلامی به شمار می رفت. به هر روی شنبه قازانی از لحاظ ساختار شباهت زیادی به ربع رشیدی داشت، زیرا در هر دو بنا نهادهای آموزشی از جمله کتابخانه، رصدخانه و مدرسه در نظر گرفته شده بود و در عصر ایلخانی این مجموعه های علمی پذیرای علما، فقها، ادبا، طبیبان از اقصی نقاط ایران بزرگ بود و در سطح مدارس ربع رشیدی و شنبه قازانی مباحث فکری و کلامی مطرح می گردید و دانش پذیران و جویندگان علوم را در درون خود می پروراند. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
از اینکه عنایات حضرت حق کامل، لطف بندگان شامل و توفیق خدمت حاصل است، خدای را سپاسگزارم. ولذا با کرامت طبیبی بدیل و لطف و احسان بی‌نظیر مراتب محبت و محبت خودم رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. آغاز نوبت سوم برنامه رادیو ایران هست و حوالی شش بامداد همراه ما باشید. دعوت می‌کنم که برنامه بعدی رو هم به اتفاق بشنویم.
تلنگون.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، هموطنان عزیز سلام. با تلنگور از رادیو ایران همراه شماییم. همه ما برای تولید نور و گرما به انرژی برق